بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه تفسیر سوره حمد توسط استاد جوادی آملی، 15/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهراً مسئله تحریف به پایان رسید. اگر شبهه‌ای در اذهان بعضی آیون باشد، اون رو ممکنه که بعداً مطرح کنه. و یه سلسله بحث‌هایی که مربوط به علوم قرآن کریم بود، در طی بحث‌های سال گذشته و اینها هم روشن شد. و امروز اگر خدای سبحان توفیق بدهد و عنایت کند، از معول قرآن کریم شروع می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سوره مبارکه فاتحه الکتاب که اول قرآن کریم قرار گرفت، نامهای فراوانی دارد. فاتحه الکتاب هست، ام الکتاب هست، ام القرآن هست، مثانی هست، سبع مثانی هست و مانند اون. و معروفترین نامش هم فاتحه الکتاب است که در روایات هم به این سبک آمده که لا صلاة الا به فاتحه الکتاب. و به مناسبت‌های فراوانی که در محتوای این سوره مبارکه هست، نام‌های گوناگونی هم دارد که در خلال رسیدن به محتوای این سوره سر اون نامها هم مشخص می شود. و 7 آیه است و آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم هم جزء این سوره است. نه تنها تبرکن خونده می شود، بلکه جزء این سوره است که اگر کسی این سوره را در نماز یا غیر نماز واجب شد که بخواند، این آیه بسم الله را نخواند، امتثال نکرده است، سوره ناقص خونده. این سوره، این آیه جزء بسم الله، جزء سوره مبارکه فاتحه الکتاب است. و این بسم الله هم 114 بار نازل شده است. نه یک بار نازل شد و رسول خدا دستور داد در اول هر سوره بگذارید. 114 بار این آیه مبارکه نازل شده است. در 113 سوره به عنوان سرفصل و آغاز این 113 سوره است. در سوره انفال و سوره برات، که سوره براءه اگر تتمه سوره انفال نباشد و سوره جدا باشد، اول سوره انفال بسم الله نازل نشد. و در سوره نمل که نامه سلیمان سلام الله علیه را که بررسی میکند، میفرماید این نامه از سلیمان است و اول این نامه هم بسم الله الرحمن الرحیم است، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، که اون یک آیه به ذمیمه این 113 موردی که در قرآن کریم هست جمعا می شود 114 مورد، که 114 بار این آیه مبارکه نازل شده است. و هر باری هم که نازل می شد، معنای جدید و مصداق تازه‌ای را در بر داشت، نه اینکه لفظاً و مفهوماً و مصداقاً عین یکدیگر باشند. هر سوره‌ای که صدر او بسم الله دارد، محتوای بسم الله اون سوره با مضمون اون سوره در ارتباط است. بنابراین اگر ما در قرآن کریم چندین جا آیه مبارکه بسم الله را می‌یابیم، هر جا معنای خاص دارد. در حقیقت هر جا درجه از درجه شؤون الوهیت خدای سبحان و رحمانیتش و رحیمیتش رو مطرح میکند. پس همه جا به یک مفهوم و به یک مصداق و به یک هدف نیست. بسم الله ارتباط مستقیمی با مضمون سوره دارد و چون مضمون سور فرق میکند، مضمون این بسم الله ها هم فرق خواهد کرد. به پایان هر سوره با نازل شدن بسم الله مشخص می شود. و اما اینکه هم تلیعه سوره بسم الله هست و هم تلیعه این کتاب الهی بسم الله الرحمن الرحیم است، برای آن است که انسانها را خدای سبحان می آموزد که کار را به نام خدا شروع بکنند، کار به نام خدا شروع بشود. و فریقین هم علمای شیعه و هم علمای سنت از رسول خدا علیه الاف و تحییت و سنا نقل کردن کاری که به نام خدا شروع نشود بی نتیجه است. کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر. ابتر یعنی منقطع الاخر، چون هدف پایان کار است. کاری که به هدف نرسد ابتر است. اون هوشی که در راه حق نباشد، از اون هوش تعبیر میکنن به فتانت بطرا، میگوین این فتن هست، زیرک است، اما در راه باطل صرف میکند. از این گونه هوش های کاذب در کتب عقلی به فتانت بطرا یاد می شود، یعنی زرنگی کاذب، هوشی که در راه باطل صرف می شود. کاری که به مقصد نرسد ابتر است. هوشی که در راه حق نباشد فتانت بطراست. اون انسان فتن هست، زیرک هست، اما نمی داند چه کند. هر کاری که به مقصد نرسد ابتر است. و کاری به مقصد می رسد که از مبدأ حق نشأت بگیرد، کاری که اولش حق است پایانش حق و خیر است. ممکن نیست کاری که آغازش باطل است پایانش حق باشد. باطل به باطل ختم می شود، حق به حق ختم می شود. اگر خواستیم کاری انجام بدیم که به حق ختم می شود، چاره ای نیست مگر به حق شروع کنیم. کاری را می توان به حق شروع کرد که هم حسن فعلی داشته باشد، یعنی فی نفسه عمل خیر باشد، و هم حسن فاعلی که انسان اون کار را به خدای خود نسبت بدهد و به استناد به خدا انجام بدهد. این کار را انسان به خدا نسبت میدهد، میگوید به نام خدا آغاز میکنم، به نام خدا شروع میکنم. قهرن در این کار جز خدا هدفی دیگر نخواهد داشت. از انضمام اون حسن فاعلی که طهارت ضمیر فاعل است و این حسن فعلی که حق بودن عمل است، انسان یقین پیدا میکند که این کار به مقصد میرسد. و اگر یکی از این دو امر فاقد بود، مفقود بود، یا هر دو مفقود بود، هرگز این کار به ثمر نمی رسد. اگر کار خیر و حق بود ولی انسان او را برای حق انجام نداد، به ثمر نمی رسد، چون حسن فعلی به تنهایی برای رسیدن به هدف کافی نیست، باید فاعل هم حسن باشد، حسن فاعلی در او باشد، یعنی برای حق کار کند، نه اینکه کار خیر را سرپل هدف باطل قرار بدهد که کلمت و حق یراد و به الباطل بشود. اگر کلمت و حق شد، حسن فعلی داشت ولی حسن فاعلی نداشت، به ثمر نمی رسد. خواه کلمت و حق یراد به الباطل، خواه فعل و حق یرادو بهل باطل. اگر حسن فاعلی در کنار حسن فعلی نبود، این فعل به ثمر نمی رسد، نه تنها سخن به هدف نمی رسد، بلکه هیچ کاری هم که از حسن فاعلی برخوردار نبود به هدف نمی رسد. کلمت و حقین یرادو به حل باطل به هدف نمی رسد، فعلی هم که یرادو به حل باطل به هدف نمی رسد. پس هر فعلی که فاقد این دو وصف بود او بی نتیجه است. فعلی به هدف می رسد یعنی ابتر و منقطع الاخر نمی ماند که به نام خدا شروع بشود. کدام فعل است که می تواند به نام خدا شروع بشود؟ فعل خیر و حق. مگر می شود فعل باطل و شر را به نام خدا آغاز کرد؟ پس این حدیث معروفی که فریقین نقل کردن که حضرت فرمود کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر، یعنی باید کار طوری باشد که بشود به نام خدا آغاز کرد، یک، و به نام خدا هم آغاز بشود، دو، یعنی هم کار خوب باشد هم صاحب کار هدفی حق داشته باشد. سام را به نام خدا آغاز کرد، یعنی کاری که خدا فرمود لا تقربوا مال الیتاما، لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، لا تقربوا کذا و کذا، این کار را نکنید. می شود این کار را انسان به نام خدا بکند؟ این که فرمود کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله، یعنی کاری که بتوان به نام خدا شروع کرد، اگر به نام خدا شروع نشود او ابتر است، یعنی منقطع الاخر است، یعنی هدف ندارد. اگر کاری را نتوان به نام خدا شروع کرد او که بعید الغی است، او یقینا ابتر است، او که به هدف نمی رسد. کار خیری که بتوان به نام خدا شروع کرد اگر به نام خدا شروع نشود این به هدف نمی رسد. پس هر کاری که خیر است و فاعلش نیز نیت خیر دارد این به مقصد می رسد. هدف خیر حالا یا برای خودش هست یا برای دیگران هست. ما بین راه بودیم، بین راه را دیدیم، پایان امر را نمی بینیم که، این هنوز در بین راه هست، روشن نشد که این به هدف رسید که. یعنی عمل باید خیر باشه که انسان بتواند به نام خدا شروع بکند، یک، یعنی به هدف نمیرسد دیگه. سخن از اجر نیست، سخن از ثواب نیست. اگر نه، سخن از اجر و ثواب نیست. این فعل برای یک هدف است. وقتی فعل به هدف میرسد که حق باشد اولاً و صاحب فعل هم این را به نام خدا شروع بکند ثانیه، بله، هدف کمال انسانی است دیگه. انسان برای کمال این کار میکند. یه وقت از انسان تیشه به دست گرفته دارد به جان خود آسیب میرساند، این با گناه با معاصی هیچ دشمنی بدتر از نفس انسان را از پا در نمیارد. دشمن بیرونی مگه چه میکنه؟ دشمن بیرونی سعی میکنه که انسان را از پا در بیاره دیگه، یا ترور بکنه یا خفه بکنه یا منفجر بکنه، این کارش. همین کار را این نفس اماره مرموزانه شب روز داره میکنه. یه وقتی میبینید انسان از پا در آمده، این هدف نیست. آنی که انسان این سرمایه را در راه اون باید صرف بکند، اون کمال وجودی است. این هدف است. کاری انسان را به این هدف می رساند که بدنه این کار حق و خیر باشد اولا، و انسان این کار را به نام خدا آغاز بکند ثانیا. حالا یه وقت از لفظ میگوید از معنا غافل است، این چنین، یه وقت نه خصوص لفظی معتبر هست. در خصوص لفظ تو بحثای فقهی در مسئله ذبیحه و امثال ذبیحه معتبر است که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، این یه حکم شرعی است. یه وقت از انسان همونطوری که نیت میکند و نیت یک اراده قلبی است، کاری هم که میخواد بکند، حالا ولو لفظاً بسم الله الرحمن الرحیم رو نگفت، اما تمام همش اینه برای رضای خدا باشد، این بعیده که به ثمر نرسد. حالا تبرک لفظی مسئله دیگه است. اثر لفظی که در بعض از موارد بار است مثل ذبیحه، که اگر انسان در ذبیحه بسم الله را نگوید او مردار است، این اثر دیگری دارد. و روح کار همون یاد حق است و ذکر زبانی در بعض از جاها اثر فقهی دارد، در بعض از جاها دیگه نه. اما کاری که شروع می شود، انسان این معنا و این حقیقت را باید در ذهن داشته باشد اولا، و این لفظها را هم باید بگوید ثانیا. حالا ممکن است یک جایی هم که لفظ را نگفت باز اثر بکند، اما اون چرا که دستور رسید آن است که خود این کلمه طیبه از زبان جاری بشود. پس کاری که باطل باشد این هرگز به مقصد نمی رسد، و کاری هم که باطل نباشد ولی صاحبش قصد خیر نکند اینم به مقصد نمی رسد. کار که ذاتن خیر نیست، خیر و شر یک امر قیاسی و نسبی است. بله، یه مرحله از کمال را دارد در بله، به قصد خدا هم نکرده است، این کمال را دارد. خدای سبحان نجات غریق را بر همه واجب کرده است، یه واجب توسلی است، قصد قربت هم لازم نیست، این شخص هم واجب توسلی را انجام داده است، اما چون نه برای خداست به هدف نمی رسد، ولی در دنیا بی اجر نیست، از مواهب طبیعی برخوردار است. ولی یوم القیامه اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم العاصف، در یوم القیامه که سراب بقیعه، چون او کار را برای قیامت نکرد، مثل انسان تیراندازی که تیر را برای چند قدمی پرت کرد، این هرگز به اون هدف دور نمی رسد، هدف نزدیک را در میابد. در سوره اسراء فرمود اگر کسی هدفش دنیاست یا شهرت طلبی است یا ارضای خاطر است به مانند آن، ما او را به مقداری که مصلحت بدانیم از مواهب دنیایی برخوردار میکنیم، ولی و ما له فی الاخرته من نصیب، چون او کار را برای راه دور نکرده است، مثل صیاد و تیراندازی که برای اون هدف دور تیر رها نکرد، برای همین هدف نزدیک تیر رها کرده، این فقط عاجله را طلب کرده نه عاجله را، لذا بهره دنیایی دارد. خیر اونچنان ذاتی نیست که هر کسی هر کاری انجام بدهد چه به قصد قیامت و چه به قصد قیامت نباشد در معاد راحت باشد. پس کاری به هدف میرسد که بتوان اون کار را به نام خدا شروع کرد، و کاری را میتوان به نام خدا شروع کرد که بدنه کار خیر باشد. از اینجا معلوم میشود که اگر فاقد یکی از دو وصف بود یقینا به مقصد نمیرسد و ابتر است، چه رسد که فاقد هر دو وصف باشد. و اگر در سوره کوثر فرمود این نشان اکه هو الابتر، بر این که در اونجا هم قبح فعلی بود هم قبح فاعلی، هم کارشون بد بود هم صاحب کار آدم بدی بود، لذا این گونه از افراد هرگز به مقصد نمی رسند، خود اینها ابترن. در این حدیث معروف فرمود اون کار به مقصد نمی رسد، در سوره کوثر فرمود این گونه افراد ابترن، این گونه افراد به مقصد نمی رسن. انسانی که راهی مقصد است به مقصد نمی رسد اگر کارش باطل و نیتش هم پلید باشد، سرگردان است. حتی مقصدی هم که برای او تعیین کردند نمی داند کجاست، راه جهنم را هم در قیامت گم می کند و نمی بیند که عذابیست فوق عذاب. این طور نیست او در قیامت راه جهنم را مستقیم بداند و ببیند و طی کند، اونجا هم گرفتار است. رفتن به جهنم هم برای او با حیرت همراه است که عذابی است فوق اون عذاب. خود این شخص ابتر است، به مقصد نرسیده است. در اون حدیث معروف فرمود هر کاری که به نام خدا شروع نشود ابتر است. در کریمه سوره کوثر فرمود خود این شخص ابتر است. نه تنها ابتر یعنی نوه و نتیجه و نسل ندارد، این که کمال نیست برای انسان که اگر یک کسی حالا فرزند نداشت ابتر باشد، این چنین نیست. عمده آن است که خود انسان به مقصد نرسد، خود انسان در وسط منقطع بشود، و الا عقیم شدن نسل این خیلی عذاب علیم نیست، این انقطاع از هدف نیست، خود شخص به مقصد میرسد. اون هم در آخرت که سخن از پدری و پسری نیست، هر کسی مهمان عقیده و خلق و عمل خودش هست. قرآن کریم به ما طرز ورود در کار رو هم آموخت، لذا خود به نام خدا آغاز کرد، همون بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثا رو حتما تو تفسیر ملازم فرمایید که اونها که خیلی فن نیست و مربوط به نکات ادبی و امثال این هاست ما دیگه مطرح نکنیم، که چرا الف رو در خط نمی نویسن، به اسم نمی نویسن، همونطوری که در لفظ ساقط است در خط هم ساقط است لکسرت الاستعمار، ولی در بسم ربک الذی خلق یا سبح اسم ربک الاعلی اونجاها الف گرچه لفظاً ساقط است ولی کتباً محفوظ است، برای اینکه استعمالش فراوان نیست. این نکات رو حتما ملاحظه بفرمایید که ما اینها رو اینجا مطرح نکنیم. بنابراین کاری به مقصد میرسد که از مجموعه حسن فعلی و فاعلی برخوردار باشد، و این معنا را در سوره مبارکه اسراء به این صورت تبیین کردن، فرمودن که شما هر کاری که وارد می شوید می خواهید انجام بدید طوری باشد که پایان مشخصی داشته باشد. قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. 78 سوره اسراء این وقول رب ادخلنی مدخل صدقین و اخرجنی مخرج صدق، یعنی اون توفیق رو بان بده که از راه صحیح وارد بشوم و با نتیجه و دست پر از اون کار بیرون بیایم، ورودم صادقانه، پایان عمل هم صادقانه. در همه کارها، در کارهای عادی هر جایی که قدم می نهم صادقانه باشد، وقتی هم که کار به پایان می رسد با صدق اون کار را اعلام کنم. ورودم در دنیا صادقانه، خروجم از دنیا صادقانه، ورودم در قبر و برزخ صادقانه، خروجم از قبر و برزخ صادقانه، ورودم در قیامت کبرا صادقانه، اونجا که دیگر خروجی نداره. در همه این نشعات رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. اگر انسان روی حسن فعلی و فاعلی وارد کار شد در اون کار نمیمانه، هرگز نمیمانه، به هر اندازه‌ای که وارد شد. یک وقت انسان وارد در بعضی از کارها نشد، خیال میکند وارد شده، اونگاه میبیند برای او روشن نشد، این باید عنایت کند که وارد کار نشد. مثل یک ساختمانی که اتاقهای فراوانی دارد، انسان وارد بعضی از اتاقها شد، وارد بعضی از اتاقهای دیگر نشد. این کسی که وارد اون اتاق اندرون نشد نباید از اسرار اون اندرون با خبر باشد، نباید این توقع رو هم داشته باشد چون وارد نشد، و نباید بگوید از کدام در بیرون بروم چون اصلا وارد اون اتاق اندرون نشد. اما هر جایی که وارد شد از اسرار همون جا با خبر می شود و راه خروجش هم باز است، هرگز نمی ماند. انسانی که به نام خدا وارد یک کاری شد، یعنی حدوثاً و بقاءاً این نام را حفظ کرد، هرگز در کار نمی ماند. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرمود انسان با تقوا در کار نمی ماند، ممکن نیست بماند. اگر عمل خیر بود و صاحب عمل کار را برای خدا انجام داد و نه غیر، این ممکن نیست سرگردان باشد و بماند. در مسائل عادی، در مسائل مالی نمی ماند، تو مسائل علمی، در مسائل علمی نمی ماند. فرمود انسانی که وارد یک امر شد در اون کار نمی ماند، بالاخره نجات پیدا میکند، بیرون می رود. من یتق الله یجعل له مخرجا، راه خروج باز است، نه راه خروجی که انسان را ابتر کند بی نتیجه در بیاید، نه، راه خروجی که و اخرجنی مخرج سق، اون چنان راه خروج با دست پر از کار بیرون می آید. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر در مسائل مالی که از راهی که گمان نمی کرد خدا او رو روزی می دهد، و اگر در مسائل فکری و اعتقادی است از یه راهی که هرگز نمی پنداش او مسئله براش حل می شود، او هرگز خیال نمی کرد این مطلب به وسیله یکی از دوستان او حل می شود، خیال می کرد حتما این مطلب را باید یک محققی حل کند، بقتتن می بینید یک کسی یه سؤالی از او می کند، در ذهنش یه مطلبی برق می زند که از همون راه مطلب برش روشن می شود. انسان نمی داند که شاگردی کی رو بهده بگیرد. فرمود خدای سبحان من حیث لا یحتسب به او روزی می دهد و رزقش را من حیث لا یحتسب تأمین می کند. پس کل امر زیبال که لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر، و هر امری که به مقصد رسید و ابتر نشد و به هدف رسید، او امری است که به نام خدا شروع شد، و امری به نام خدا شروع می شود که هم فی نفسه خیر باشد به نام حسن فعلی، و هم انسان اون کار را برای رضای خدا و به نام خدا انجام بدهد به نام حسن فاعلی. این می شود رب ادخلی مدخل سر و اخرجنی مخرج سر. لقابیه قال برایشون دیگه، این که فرمود اموالشون فتنه است، خدا به ما راه نشون میدهد، میفرماید اگر این مال و این اولاد فتنه نباشد به دام اینها نیفتی، این کارها را به نام خدا شروع بکن. در پیدایش اولاد هم در ذیل آیه مبارکه به شارک هم فی الاموال و الاولاد ملاحظه می فرمایید، حتی در پیدایش اولاد هم گفتن اگر بعضی از شرایط رعایت نشود شیطان شریک در اون فرزنده است، اون می شود شیطان زاده. این همان است که در قرآن کریم فرمود ان من اولادکم عدو لکم، این مال می شود دشمن، این مال فرزند می شود دشمن. اونگاه اون مالی و اون فرزندی برکت هست و نعمت هست که نه تنها دشمن انسان نباشد بلکه مؤید و معین انسان باشد در این راه ها. این تازه کارهای دنیایی. خیلی ها هستن که زندگیشون پر برکت است، از حسنه دنیا برخوردارن، از حسنه آخرت متنعمن که ربنا آتنا فی دنیا حسنه. مال اینها وبال نیست برای اینها، عمری هم با احترام زندگی میکنن و هرگز مال اینها آبروی اینها را نبرد و اینها را به جهنم نبرد. این می شود ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه. اگر کار را انسان نتواند به نام خدا شروع بکند، یقین داشته باشد اون کار به مقصد نمی رسد. یک روزی دامنگیر او خواهد شد. کاریست ابتر، کار ابتر مثل این اتومبیلی است که به مقصد نمی رسد، به بین راه مونده، یا سنگ دهنه جدول آب است که حرکت نمی کند، این وسط مونده، نه خود می رود نه می گذارد کسی برود. این سنگ دهنه جدول مزاحم آب است، این مال مزاحم آدم است، اولاد مزاحم آدم است، که فرمود این اموال و این اولاد فتنه است و عدو است. همون لسانی را که در باره شیطان بیان کرد که فرمود این شیطان عدو شماست، فتخذوه عدوا، در باره مال هم فرمود بعضی از مالها دشمن شماست، بعضی از فرزندها هم همون دشمن شماست. این چنین اگر کار دنیایی هم که باشد انسان اینها را برای رضای خدا انجام بدهد، نه تنها رهزن نیستن بلکه معینن. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه تفسیر سوره حمد توسط استاد جوادی آملی، 16/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بحث در سوره مبارکه فاتحه الکتاب بود. بعد رسید که این کلمه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است و همراه با سوره نازل شده است و در هر سوره معنای خاص دارد، از این جهت که اول قرآن کریم قرار گرفت نازل به اون معنای واحدی است که قرآن کریم اون معنا را در بر دارد، که قرآن نور است، شفا برای مؤمنین است، هدایت مردم است و مانند آن. این نور بودن قرآن کریم هدف این کتاب است و قاری قرآن که با بسم الله این کتاب را شروع می کند، یعنی من به نام خدا ابتدا می کنم برای رسیدن به این نورانیت، این راجع به بسم الله است که در اول قرآن کریم است. و از اون جهت که در اول هر سوره هم قرار دارد، بسم الله اول هر سوره یعنی به نام خدا ابتدا کردن برای رسیدن به محتوای اون سوره. گاهی چند سوره یک مضمون مشترک و واحدی را دارند، مثل حوامیم سبعه و مسبحات سته و مانند آن. این حوامیم هفتگانه که اول همه اینها حامیم هست و با حامیم شروع می شود، یک معنای مشترکی را تعقیب می کنند، گرچه برای هر یک از این هفت حامیم هدف خاص است، لذا هفت سوره شد، ولی همه این هفت سوره یک جامعی دارن که از اون جهت حوامیم سبعه با حرف مقطع حامیم شروع می شود. بسم الله که مربوط به این هفت سوره است با هدف مشترک این هفت سوره مناسب است. و همچنین مسبحات ست، یعنی این شش سوره ای که اولشون تسبیح هست یا سبحه هست یا یسبحه هست، که رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا هر شب قبل از خوابیدن این هفت این شش سوره مسبحات را قرائت میکردن. این مسبحات ست یعنی این شش سوره که اولی اونها تسبیح هست، حضرت هر شب قرائت میکردن. جزء سنن ما هم هست، جزء دستورات ما هم هست که هر شب انسان این شش سوره را قرائت کند. مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه نظرشون این است که سوره اسراء هم که اولش سبحان الذی اسرا به عبده است، اون هم جزء مسبحات است، قهرن می شود هفت سوره نه شش سوره. علی حال این سوره‌ای که با تسبیح شروع می شود، اینها هم یک معنای واحدی را در بر دارند که این بسم الله این هفت سوره یا شش سوره با معنای واحد این سوره ششگانه در ارتباط است. هر کسی شروع به یک سورهی کرده است، معنا و غرض اون سوره را در نظر دارد و برای رسیدن به اون هدف از نام خدا کمک می طلبد، در صورتی که بسم الله الرحمن الرحیم متعلق به استعینو باشد، یعنی استعینو بسم الله، به اسم خدا کمک می گیرد که این بسم الله صله باشد برای استعینوی که محذوف است. یعنی استعینو بسم الله، به نام خدا استعانت می جویم در نیل به هدف و غرض این سوره. یا اگر این باب بای ابتدایی بود، یعنی ابتد او بسم الله، به نام خدا آغاز می کنم، یعنی به نام خدا در این کار مقدس شروع می کنم، این کار مقدس را شروع می کنم که به هدف این سوره برسم. پس بسم الله که در اول قرآن است، انسان به نام خدا شروع می کند که به هدف این قرآن که نورانی شدن است برسد، و انسان به خوبی می تواند در خود بیازماید این آیاتی که خونده است، این سوره‌ای که خونده است، این تفسیری که گذرانده است در دل او اثر کرد یا نه. ممکن نیست انسان نورانی بشود و احساس نکند که نورانی شده است. طور نیست که انسان نورانیت خود را احساس نکند. و هر روزی که انسان از بحث فارغ می شود یا هر وقتی که از یک سوره فارغ می شود و در خود اون نورانیت را احساس کرد، مطمئن می شود که به منظور این سوره به تا حد امکان رسیده است. و اما اگر این سوره را مانند بحث های دیگر پشت سر گذاشت، یک سوره را خوند و تفسیر کرد، مثل اینکه یک فصل معالم را خونده، یک فصل مغنی را خونده، نوری در او پیدا نشد، گرچه اون کتاب ها هم نور است، باید در انسان نورانیت ایجاد کند، اما یک سوره را خونده، بحث کرده، تفسیر کرده، طوری در او اثر نکرد، این با قرآن تماس پیدا نکرد. در حقیقت کسی که بسم الله میگوید، یعنی به نام خدا شروع میکند برای رسیدن به این هدف مقدس. در اصل قرآن چون خدای سبحان قرآن را نور نامید، بسم الله که در اول قرآن است برای این است که انسان به این هدف واحد قرآن که نورانی شدن است برسد. بسم الله که در هر سوره است برای رسیدن به هدف خاص اون سوره است. بسم الله که در مسبحات سته است برای رسیدن به هدف مشترک اون شش سوره تسبیحی است. بسم الله که در حوامیم سبعه است برای نیل به هدف مشترک اون هفت حامیم است و مانند آن. و این بسم الله الرحمن الرحیم اونچنان از قداست برخوردار است که انسان ها موظفن این نام را تسبیح کنند، تکریم کنند، این نام را گرامی بدارند، این نام را فراموش نکنند، نه این نام را در جای باطل به کار ببرند و نه در کار حق از این نام غفلت کنند و نه در کنار این نام نام دیگری یا دیگران را ببرند. لذا خدای سبحان هم این اسم را مظهر برکت قرار داد، هم مظهر تسبیح، هم اوصاف تشبیهیه را در این اسم ظاهر کرد و هم برکات تنزیهیه را، هم فرمود تبارک اسم ربک، هم فرمود سبح اسم ربک. تسبیح از اوصاف تنزیهیه خدای سبحان است. تقدیس کردن، تنزیه کردن، تسبیح نمودن، یعنی خدا را از نیاز منزه دانستن، از شریک مبرا دانستن و مانند آن. این معنای تقدیس و تسبیح است که انسان خدا را از نیاز تنزیه می کند و از اشتراک با کسی تنزیه می کند. خدا را با تجلیل لیس کمثله شیء تنزیه می کند. تسبیح کردن، تقدیس کردن، تنزیه کردن، سبحان قدوس گفتن، یعنی خدا را لیس کمثله شیء دانستن، او را از هر نقصی منزه مبرا دانستن. اما صفات تشبیهیه که او خالق است، او رازق است، او شافی است، او کافی است، او حسیب است و امثال ذلک، یعنی همه خیرات از ناحیه اوست. یک بحث اینه که همه خیرات از ناحیه اوست، یک بحث اینه که اون همانند ندارد، نظیر ندارد، نیاز ندارد. اون چه که به سلب نقائص برمیگردد از او به نام تنزیه و تقدیس یاد میکنم، اون چه که به اثبات کمالات برمیگردد از او به برکت و امثال ذلک یاد میکنم. یک وقت میگوییم اسم خدا متبارک است، یک وقت میگوییم اسم خدا مسبح است. خدای سبحان به هر دو امر ما را وادار کرده است، هم به ما آموخت که نامش را تنزیه کنیم، فرمود سب به اسم ربک العلیم، سب به اسم ربک الاعلا، این نام را تنزیه بکن. این طور نباشد که در کنار این نام شریکی برای او قائل باشی و بگویی به نام خدا و به نام خلق قهرمان خدا. این تنزیه نام خدا نیست، این توهین نام است که در کنار این نام نام دیگری یا دیگران باشد. و مبادا بگویی اول به نام خدا دوم به نام فلان شخص، این خدا نامش اولی است که ثانی بر نمی دارد، نه در کنار او نامی است، نه او اول است و دیگری یا دیگران ثانی. این نام را تنزیه بکن. سب به اسم ربک اعلا، سب به اسم ربک عظیم، این نام خدایی که عظیم است، این نام را تنزیه بکن، این نام را تقدیس بکن. برای در کنار این نام نام دیگر نبر، در کنار این نام نام احدی را نیاب. نه بگو اول خدا دوم فلون کرد، نه در کنار نام خدا نام دیگران را ببر. این نام را تنزیه کن. ذات اقدس اله که منزه از هر نقص است، در مقام تلفظ این نام را هم گرامی بدار. این طور نباشد که در کنار نام حق نام دیگران را هم ببری، به نام خدا و به نام کی، این چنین نباشد. این نام را تنزیه بکن، چون این نام سمه و علامت همون ذات است، یا این نام از یک سمو و رفعت خاصی برخوردار است. وقتی این کریمه ناظر شد سب به اسم ربک الاعلا، رسول خدا فرمود اجعلوها فی سجودکم، این را در سجده قرار بدید، که در سجده میگوییم سبحان ربی الاعلا بدهد. وقتی نازل شد سب به اسم ربک العظیم، فرمود اجعلوها فی رکوعکم، لذا در رکوع میگویم سبحان ربی العظیم و بحمده. این که خدای سبحان فرمود نام مرا گرامی بدارید، معلوم میشود این نام از قداست خاص برخوردار است. این نام را فرمود متبارک بدانید، تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، برای اینکه این نام منشأ برکت است. این نام نشانه و علامت اون هستی محض است که همه خیرات از ناحیه اوست. فرمود تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، که مرحوم فیض در صافی نقل میکند بعضی ها ذو الجلال قرائت کردند، که ذو الجلال نعت مقتوع اسم است، تبارک اسم ربک، که اون اسم ذوالجلال و الاکرام است. این مال کسی است که به حق به این اسم رسیده باشد، تلفظ کرده باشد. اونها که به حق به این اسم رسیدن این چنین میگوین، میگوین بسم الله الرحمن الرحیم، من العاب به منزلت کن من المولا. همونطوری که خدای سبحان هر چرا که بخواهد با کن انجام میدهد، بنده اون مولا هم به اذن اون مولا هر چرا بخواهد با بسم الله انجام میده. بسم الله الرحمن الرحیم، من العاب به منزلت کن من المولا. نمونه اش را قرآن در جریان نوح بیان کرده است که بسم الله مجراها و مرساها. این اسماء الهی، اون همه اسماء لله الاسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اولیای خدا را که در کنار نام خدا نمی برن که، یعنی اونجا که جای نام خداست نام اولیای خدا نیست، اونجا که جای اولیای خداست البته نام اونها رو برن. انسان با چه قصد بگوید؟ نه، با چه قصد میگوید؟ یه وقتی میگوید اینها اولیای الهی هم؟ نه. یه وقت میخواهد بگوید که من به نام خدا و به نام اینها ابتدا میکنم، استعانت میجویم، در عرض هم قرار میدهد، این صحیح نیست. بله این دیگه باطله دیگه. بله این دیگه از اون چیزهاییست که قرآن دستور تنزیه داد دیگه. اما اولیاء الهی حسابشون جداست، اولیاء الهی در عرض نیستن، از اون جهت که مظاهر رحمت خدای سبحانه. جریان نوح را که قرآن کریم طرح میکند میفرماید او که مسلط بر این طوفان سهمگین بود، کشتی را با نام خدا حرکت میداد و با نام خدا آرام میکرد. یا سیر و سکون این کشتی با نام خدا بود، بسم الله مجراها و بسم الله مرساها، لنگرگاهش به نام خدا، حرکتش به نام خدا. نوح وقتی میخواست این کشتی حرکت کند به نام خدا حرکت میداد. وقتی میخواست این کشتی بیستد و لنگر بیندازد به نام خدا. اون که عبد کامل است به اذن خدا از بسم الله کاری میگیرد که مولای او از کن کاری را میگیرد. چرا؟ چون این عبد به جایی رسیده است که چیزی نمیخواهد مگر اینکه خدا بخواهد. لذا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سیاهی چشم به سفیدی چشم نزدیک. اگر ما در تمام کارها به حق بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا آغاز کنیم نه به نام احدی، و این را هم یک ادب لفظی ندانیم، به حق به این نام آغاز کنیم نه به قدرت‌های خود تکیه کنیم و اون را فقط یک تشریفات صوری و ظاهری بدانیم، بلکه بگوییم به این نام مشروع میکنیم، و اگر دیگر اسباب و وسائل آماده است اعتنایی به اونها نکنیم، بگوییم خدا خواست که اونها حاضر باشد. اگر این چنین بود این اسم اعظم در کنار این نام ظهور میکند، انسان با این بسم الله کار نوح را انجام میده. وقتی ابوذر رضوان الله علیه را که خواستند به ربضه تبعید کنند، مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میشد که با اینکه حکومت وقت بدرقه ابوذر را قدغن کرده بود، معذالک امیرالمؤمنین و حسنین علیهم السلام و بعضی از صحابه خاص حضور داشتند. اونجا حضرت نصیحت کرد که مبادا از این جهت نگران باشید که ربضه جای بی آب و علفی، زندگی در اونجا دشوار است، چه کنیم اینها. در اونجا ظاهرا ابوذر به عرض حضرت رسوند من از در عقیده به این جا رسیدم. یا حضرت به او فرمود که اگر سراسر زمین مثل یک فلز بشود، مس، و قطره هم از باران نبارد، اگر روی زمین مثل یک فلز نظیر مس شد، چیزی از زمین نمی روید، اگر از بالا هم هیچ قطره ای نبارد. ابوذر عرض کرد من اگر در یه همچی جایی تبعید بشوم ایمانم همان است که هست و می دانم خدا رازق من. به این را حضرت تصدیق کرد. معلوم می شود انسان به وسائل عادی نباید اعتماد کند و وسائل عادی را جز مجاری فیض او بداند ولا غیر. اگر کسی به اینجا رسیده است کاری که مولای او با کن می کند، او با بسم الله می کند. این همان است که گفتن بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم، اونقدر نزدیک است که سواد چشم به بیاض چشم نزدیک است. این نام را اگر کسی گرامی داشت و او را تنزیه کرد و به حق معتقد بود، در کنار این نام نام دیگری نیست و این نام منشأ برکت است، از او هم ساخته است اون چه از دیگران ساخته می‌شود. این طور نیست که ابازر گزاف گفته باشد، چون ما اقلت القبرا ولا ازلت الخسرا الا ذی لهجت اصدق من ابی ذر، و نه ممکن است در حضور ولی الله کسی گزاف بگوید و حضرت صحه بگذارد. این که ابازر عرض کرد من عقیدم آن است که اگر تمام روی زمین در حد مس باشد که چیزی از زمین نروید و نمی هم از بالا نبارد، خدا می تواند ما رو روزی بدهد، این نشانه توکل کامل است، این تکیه به خداست و لاغی. اگر کسی به اینجا رسید او مزه اسم اعظم هم کم و بیش می کشد. در بعضی از تعبیرات بزرگان آمده است که همه معارف قرآن کریم در سوره هم جمع شده است، چون او فاتحه الکتاب است، ام الکتاب است و مانند، و همه معارف سوره فاتحه الکتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده است و همه اون اسرار در با بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده است و امیرالمؤمنین میفرماید من نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر نتوانیم بعضی از اسرار را بفهمیم، مصلحت ما هم در این است که آهسته از کنار این حرفا بگذریم، نگوییم این حرفا باطل است، ما که دستی به این حرفا نداریم. این مقدار هست که بگوییم لا ادری. بعضی از مفسرین بزرگوار وقتی به این گونه از مسائل میرسن میگن این مثل همان از همون خواسته است که گفتن خدای سبحان دنیا را یا زمین را در یک تخمور جا بده بدون اینکه زمین کوچکتر بشود یا تخمور بزرگتر بشود. این شدنی نیست. چیزی که شدنی نیست چگونه ما بیاییم بگویم که همه اسرار تحت بای بسم الله الرحمن الرحیم هست، یه نقطه بای بسم الله الرحمن الرحیم. این مثل آن است که همون حدیثی که معروف هست که آیا خدا می تواند دنیا را یا مثلا زمین را در یک تخمور پوست تخمور جا بدهد که نه تخمور بزرگتر بشود نه دنیا کوچکتر. این دو تا روایت است، دو نفر سوال کردن و ائمه علیهم السلام هم دو جور جواب دادن، چون راویان در یک سطح نبودن، سوال کنندم در یک سطح نبود. یک راوی که سوال کرد حضرت به او جواب داد افتح عینک او عینک، چشم تو باز کن. عرض کرد چشم باز کردم. فرمود چی میبینی؟ عرض کرد آسمان میبینم، زمین میبینم، صحرا میبینم، فضا میبینم. فرمود خدای سبحان بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخمق جا داد. مگر نان است که اینها رو میبینی؟ مگر بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخمق نمیبینی؟ پس می تواند. این یه جواب بود که حضرت به او داد. این برای اوساط از مردم شاید نافع باشه. همین روایت رو، همین سوال رو از امام علیه السلام در جوامع روایی ماست که مطرح کردند، منتها این سوال کننده در این سطح بالاتری بود. سوال کرد آیا می شود؟ حضرت در جواب فرمود قدرت خدا نامحدود است، والذی سألته لا یکونو، اینی که تو سوال کردی ممتنع است. این شدنی نیست. نه آیا خدا میتواند، قدرت خدا نامحدود است. وقتی قدرت نامحدود شد به هر چه مصداق شیء است و عنوان شیء بر او صادق است قدرت تعلق میگیرد. اگر چیزی لا شیء بود، ذات نداشت، شی بر او صادق نبود، مثل ممتنعات، او شی نیست تا ما بگوییم الله به کل شیء قدیر، آیا بر او قادر است یا نه. مثلا دو دوتا بشود پنجتا، این لا شی است، شی نیست، چون ممتنع است. وقتی ممتنع شد ذات ندارد، شی نیست. وقتی شی نبود مصداق ان الله بكل شيء قدير نیست به مانند آن. حضرت در جواب دوم فرمود قدرت خدا نامحدود است، اما اونچرا که تو سوال کردی این شدنی نیست. این راجع به اون جریانات خمرق و سوال و جواب. اما مقام ما هم از این قبیل است یا نه؟ بسیار خوب، ما یه قدر جلوتر بریم ببینیم این مفسر بزرگوار تا کجا همراه است. مگر نان است که همه حقایق و اسرار عالم در قرآن کریم هست؟ این که ائمه فرمودن چیزی از اسرار عالم نیست مگر اینکه در قرآن باشد، منتها ما میدانیم جزء بطون قرآن است نه جزء ظواهر قرآن، ما میفهمیم و دیگران دسترسی ندارند، این گونه از روایات کم نیست. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود جریان گذشته و آینده الی یوم القیامه در قرآن کریم است، منتها من سخنگوی قرآنم و او حرف نمیزند. فستنتقوه ولن ينتقى ولكنني انبئكم بما فی، این که مورد قبول هست. خب مگر قرآن جز آن است یک کتاب 2300 صفحه‌ای؟ چطور همه اسرار عالم در این کتاب 2300 صفحه‌ای جا گرفته؟ پس می شود انسان برای ظواهر باطنی قائل بود، برای باطن باطنی قائل بود، برای باطن باطن باطنی قائل بود به مانند آن. مگر می شود زمین را، کل زمین را انسان در یک دریا جا بدهد؟ حالا خوبه، کل زمین را مگر می شود در دریا جا داد؟ کل زمین را مگر می شود در یک اقیانوس جا داد؟ چون کل را نمی شود در جز جا داد، ولو اون جز اقیانوس کبیر باشد. اگر چنانچه تداخل اجسام محال است، انتباع عظیم در صغیر محال است، از این جهت نمی شود زمین را در پوست تخمر جا داد، فرق نمی کند. زمین را هم نمی شود در یک مساحت چند هزار هکتاری جا داد، زمین را هم نمی شود در اقیانوس کبیر جا داد، چون اون بستر اقیانوس کبیر هم خود جزء زمین است. اون بستر اقیانوس کبیر فقط به اندازه خودش جا می گیرد. این کل را نمی شود در جز جا داد. حالا چطور همه اسرار عالم در این کتاب 2300 صفحه‌ای جا گرفته؟ ما اگر چنونچه در بعضی از تعبیرات بزرگان آمده است، این رمز است، این اشاره است و بطنی دارد و برای بطن بطنی است، اینها معانی طولیه است. ما اگر بخواهیم ظاهرش رو بگیریم، بله این چنین به نظر می آید که همه اسرار چگونه در بای بسم الله می گنجد و از تعمیر سلام الله علیه نقطه تهدباست. اونگاه می شود تنظیر کرد که همونطوری که زمین را نمی شود در پوست تخم مرغ جا داد، اینجا هم نمی شود اسرار عالم را در بای بسم الله جمع کرد. خب شما که قبول داری اسرار عالم در این کتاب آسمانی جمع شده است، مگر این کتاب بیش از یک مجموعه 2300 صفحه‌ای است؟ چگونه همه حقایق عالم در اینجا جمع شد؟ پس معلوم می شود درجاتی دارد، باطنی دارد به مانند آن. این مقام مکنونی دارد، این مقام مکنون کتابی است در کتاب، ما فقط با تنزیلش در ارتباطیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. برای کتاب کتاب دیگری است. شما می‌بینید در این مسائل عادی یک تاجر یک دفتر روز دارد، یک دفتر کل. دفتر روز جزئیات روزانه را می‌نویسد، دفتر کل کل سود و زیان تجاری بازرگانیش را می‌نویسد. خدای سبحان برای این قرآن کریم که یک کتاب تنزیلی است، یک کتاب مکنون قائل شده است. همون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. پس این کتاب در کتاب دیگری است. چه اینکه نامه اعمال ابرار را هم فرمود در یک کتاب دیگر است. همون ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوب. یعنی نامه اعمال ابرار در کتاب دیگر است، این کتاب در کتاب دیگر است. پس للکتاب کتاب للظاهر باطن ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیین است. علیین چیست؟ و و ما ادراک ما الیون. الیون چیست؟ کتابون مرغوم. فلل کتابه کتاب، فلل کتاب الابراره کتاب. پس فلل ظاهر باطل. و ما ادراک ما الیون. الیون چیست؟ کتابون مرغوم. خب خوانندگان اون کتاب کیان؟ یشهده المقربون. مقربون از اون کتاب درونی با خبرن. پس می شود ظاهر باطنی داشته باشه، می شود در بیرون درونی هم داشته باشه. اگر این راه ها باز است و اگر شواهدش هست، انسان اگر خود نرسی یا اینها رو طرح نکنه، یا بگوید علمش به اهلش موکول هست، بگوید نه و نمی شود و نیست، اینها دشوار. بنابراین این بزرگان میگویند اگر انسان به جای رسید که جز خواسته خدا خواسته ای نداشت، هر کاری را که به اذن خدا بخواهد با بسم الله الرحمن الرحیم انجام میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم اثرش آن است که بنده اگر بگوید، مثل آن است که خدایش بگوید کن. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. منتها اون بنده، بنده خاص خداست، نظیر انبیای الهی، نظیر اولیای الهی، نظیر ائمه معصومین. اون که با یک بسم الله این کشتی را در امواج به مقصد میرساند، لنگرگاهش به اسم خداست، سیرش به اسم خداست، دیگران هم همین کار را میکنند. به اسم خدا از دریا میگذرند، به اسم خدا وارد آتش میشوند و آتش گلستان خواهد شد. این نقش را دارد. هم ما موظفیم ظاهر را گرامی بشماریم، هم موظفیم و مأموریم که به همراه ظاهر تا اونجا که میسور هست حرکت کنیم. در این ظاهر گفتن چیزی که کلمه بسم الله، نام خدا بر او برده نشده است، او مردار است. هم دستور دادن که وقتی میخواید ذبیحه را ذبح کنید، نام خدا را ببرید و اذکر اسم الله علیها. در هنگام نهر شتر در قربانگاه یا ذبح سایر ذبایح میگوین نام خدا را ببرید. این جنبه اثباتی قضیه. و اگر کسی عمدن نام خدا را نبرد، اون حیوان مردار میشود. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. چیزی که حلال و طیب و طاهر بود می شود مردار و حرام و آلوده. این نام است که اثر دارد. یک شرط حلیت ذبیحان است که ذابح مسلمان باشد. اون یه شرط دیگر اینه که حین ذبح بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یک مسلمانی عمدن نگفت، نام خدا را نبود، ولو ذابح مسلم هست، اما در حین ذبح عمدن بسم الله را نگفت، یا در زمان طاغوت شنیده اید وقتی میخواستن یک جایی را افتتاح کنند، میگفتن به نام نامی فلون طاغوت، گاوی را سر ببرن یا گوسفندی را قربانی کنن برای مقدم نحس او، میگفتن به نام نامی فلان. ولو ذابح مسلمان بود، اما چون عمدن نام خدا را نمی برد، این گوسفندی که حلال بود و پاک میشد حرام و آلوده. این اثر این نام است. این چنین نیست که این نام با دیگر نام ها یکسان باشد، یا گفتن و نگفتنش اثر نداشته باشد، یا صرف نیت کافی باشد. اینطور نیست. هم در قسمت اثباتی به ما فرمودن نام خدا را ببرید، هم در قسمت سلبی فرمودن به این که اگر نام خدا را نبردید او جیفه و مردار می شود، و هم به ما فرمودن این نام را تنزیه و تقدیس کنید، سبح اسم ربک الاعلا، سبح اسم ربک العظیم. هم فرمودن این نام منشأ برکت است، تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام. اونها که طبق نقل مرحوم فیض ذوالجلال و الاکرام قرائت کردن، این نعت مقطوع است که خبر است برای مبتدای محذوف، یعنی هوه، یعنی اون اسم ذوالجلال و الاکرام است. اسم خدا دارای جلالت است، اسم خدا دارای کرامت است. این طور نیست که این نام یه لغلغه لسان باشد و برکت نداشته باشد. اونگاه اون روایت هایی که کم و بیش در باری اسم اعظم وارد شده است روشن می شود که اگر یک کسی به همراه این اسم بالا برود سهمی از اسم اعظم خواهد داشت. اسم اعظم لفظ نیست، اسم اعظم مفهوم نیست که با علم حصولی به وجود ذهنی اثر کند. اسم اعظم حرف نیست که با حرف کسی مرده را زنده کند، یا با حرف کسی بر دریا مسلط بشود کشتی را با حرف براند. این چنین نیست. عالم نه با حرف اداره می شود نه با مفهوم ذهنی، عالم با اون مقام انسانی اداره می شود. اگر بسم الله همراه اون مقام بود، از جان یک موحدی بسم الله نشأت گرفت، یک موحد کامل گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این است که از اسم اعظم سهمی دارد و می تواند بر عالم به اذن آفریدگار عالم اثر بگذارد و مسلط بشود. وگرنه اسم اعظم یک کلمه‌ای باشد انسان در بین کلمات جستجو کند، اونها را بخواند و بدمد و مرده‌ای را زنده کند، این افسانه است. اسم اعظم یک مفهومی باشد که هر کسی این مفهوم را به خاطر سپرد درخت پژمرده را سرسبز کند، این قصه است. عالم که با مفهوم و با لفظ نمی‌گردد، عالم با حقیقت می‌گردد. هر کسی به مقام ولایت رسید مانند انبیای الهی، اون مقام را پیدا می‌کند و از اون کلمات اون اسمها را استفاده می کند. و الا چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اون انگشترها را اگر دیگران هم داشته باشند، اگر انگشت سلیمان نباشد نقش نگین که اثری ندارد. و اگر جان اولیای الهی نباشد بسم الله اون اثر را نمی گذارد. اما ما نباید این مقامها را انکار بکنیم. ما اگر خود نرسیدیم نباید بگوییم که این که می گوین اسم اعظم به بسم الله الرحمن الرحیم اونقدر نزدیک است که سواد عین به بیاض عین نزدیک است، اینها یعنی چه؟ یا اسرار عالم تو بسم الله هست یعنی چه؟ ما که نرسیدیم و نچشیدیم، مصلحت ما در اینه که فقط با ظاهر در تماس باشیم. خب با منطوق یه معنا میفهموند، با مفهوم معنای دیگر. اگرچه اون چه به اسم خدا شروع نشد، به اسم خدا شروع نشد، این اسم گرامی داشته نشد، این به مقصد نمی رسد. نه اون فرق نمی کند. نام خدا یه وقت است می گوید بسم الله، نظیر این که در فقه فرمود ولا تأکلوا مما لم یذکر علیه اسم الله، اونجا لازم نیست بگید بسم الله، که الحمدلله هم بگی کافی است، سبحان الله هم کافی است. اون فرقی نمی کند. این اسم نشانه است، یعنی اون چی که نام الله است. لذا در مسئله ذبیحه نوع فقها ما فتواشون اینه که اگر کسی هنگام ذبح کردن بگوید لا اله الا الله، بگوید الحمدلله، بگوید سبحان الله، حلال دیگه. نام خدا را برد، لازم نیست بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ در اول تبیان این چنین نظر داد که اگر کسی خواست ذبیحش حلال باشد باید بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، که اگر گفت الحمدلله مثلا کافی نیست. این حرف تحقیقی نیست. تحقیق در مسئله فقهی اینه که اگر کسی نام خدا را برد ورو به عنوان حمد، ورو به عنوان تسبیح، ورو به عنوان تحمید، ورو به عنوان تکبیر، گفت الله اکبر و این مر را سر برید، این میشه حلال. نام خدا را باید ببرد، لازم نیست بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا هم در حقیقت اونه. حالا نشانش آنه که وقتی این آیه مبارکه سب به اسم ربک الاعلا وارد شد، حضرت فرمود اجعلوها فی سجودکم. ما در سجود چی میگیم؟ میگوییم سبحان اسم ربی الاعلا یا سبحان ربی الاعلا. وقتی این آیه نازل شد سبح باسم ربک العظیم، سب به اسم ربک العظیم، حضرت فرمود اجعلوها فی رکوعکم. ما در رکوع میگوییم سبحان اسم ربی العظیم یا سبحان ربی العظیم. این نام را گرامی داشتیم. گاهی اثر بر همین نام است که بگویم بسم الله الرحمن الرحیم، گاهی بر هر نامی از نام هاست، الحمد باشد، تسبیح باشد، تکبیر باشد، اینا هم هست. منظور آنه که این همونطوری که حقایق قرآن، حقایق عالم در خود قرآن می گنجد، حقایق قرآن هم در فاتحة الکتاب می گنجد. و این بیانی که ابن عباس یا دیگران از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که من اگر بخواهم می توانم چندین جلد کتاب مثلا بار چند شتر را از تفسیر سوره مبارکه فاتحه یا بسم الله پر کنم، اینها چون ما دسترسی نداریم، مصلحت ما هم این است که انکار نکنیم اینها را، بگوییم اینها برای اهلش، یا ما دسترسی نداریم، با لاعبدی از کنار شد بشویم، بلکه انشاءالله درهای از این رحمت بروی ما هم باز بشود، ما هم بکنیم اون چه مسیحا میکرد. چرا با اکبر افراد؟ مگر اینکه در اثر کثرت استعمال ظهور پیدا کند، و الا با اکمل افراد، مگر به اشهر افراد باشد، به ازهر افراد باشد، نه اکمل افراد. اگر اون مطلق در اون فرد زیاد استعمال شده است و غلبه ظهوری پیدا کرده است، کثرت استعمال به او ظهور داد، منصرف می شود. و الا چرا؟ اون هم اسم که اکمل نیست، الله اکمل است، الله اسم جلال است. کسی میگوید بالله، میگوید الله اکبر، الله اسمی است اکبر الاسماء، تقریبا نه اسم الله اکبر الاسماء است که بگد بسم الله، میگد الله اکبر، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله.